أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با جبران خسارات به ربح سنه، خسارات سال در معاملات با ربح سال در همین معاملات، به ای نحو کان، در یک نوع معامله، در افراد معامله، در معاملات مختلف در انواع، بل استقلال او به غیرها، وقتی ربح و خسرانی نسبت به شخصی داده شد، در مجموع سال یجبر خسران به ربح، و اونی که یجب اداؤه مانده سود است در آخر سال. اینو از کجا استفاده کنیم؟ از این جهت که خسران معونتون خلاف ظاهر کلمه است، از این جهت که بگیم چون سود، چون معونه برای سال محاسبه می شود، پس سود رو هم باید سالیانه حساب کرد، صرفا یسری الی ذلک لا یکفی. چیزی را که عرض کردیم این است که هازا یظهر من بعض روایات، روایت علی ابن ابی راشد، ابی علی راشد، به ما اینکه ذکر فیها الضیاء و در ضیعه انواع درآمدها مختلف و در عین حال امام فرموده است اذا امکنهم بعد معونتهم، یک جا حکم فرموده است اذا امکنهم بعد معونتهم، معلوم میشه همه اینها را با هم دیده، تمام این سود و ضرر سال را مجموعا. این در صورتی بود که کلمه زیاد در روایت داشته باشیم. این کلمه در نسخه وافی آمده، در نسخ کافی نیست، به جاش کلمه صنایعه. در وسائلم میبینید که صنایع آورده شده، تو پرانتز که نه به عنوان نسخ بدل کلمه زیا آورده شده. حالا اگر کلمه زیا رو نداشته باشیم و به جاش کلمه صنایع باشه، باز یمکن طرح همین دعوا به این که صنایع هم فی ذات خودش مختلفه، ممکن است صنایع متعددی داشته باشه یک نفر، اون وقت در بعضیش سود ببره در بعضیش زیان. فرض کنید در اون زمان آسیای نوع صنعت شمرده می شد، که اصل که نیست، آسیا زراعت هم که نیست، صنایعشون یه نوع صنعت. حالا یه کسی آسیاهای متعدد داره، ربح فی بعضها و خسر فی بعض الاخر، یا بله میدونم، ولی متعدده، موردش جاهاش هم مختلفه، حساب و کتابش هم جداست. در این حال این کلمه یصدق علیه، در صنعت آسیاش این درآمد داشته باشه، امکنه بعد معونته، این رو یک جا امام نسبت میدهد. و یا موارد دیگر، در زیا اول اون نسخه رو دیروز مطرح کردیم، خب یه مقدار روشن‌تره. در صنایع هم همین قابل طرحه، ولو موردش مثالش کمتر باشه. البته گاهی در این مورد انسان حالا اطمینان به این مطلب، صنعت در اون زمان ائمه علیهم السلام مثل حالا اینطور پیشرفته نبوده، کارخانجات متعدد و صنایع ماشینی متعدد و امثال داره، چند تا ماشین داره یک، یا چند تا کارخانه داره دو، یا امثال اینها. همینطوری که حالا مثال زدم چند تا آسیا داشته باشه، دیگه بیاییم تو صنایع دیگر اون زمان، آهنگری مثلا، حدادی من از صنایع در اون زمان، کوزگری مثلا من از صنایع. اما حالا در اینا آیا معمول بوده کسی دو سه تا داشته باشه؟ سرمایه گذاری مختلف در اینها و متعدد، یه مقدار اطمینان به این که چنین چیزی معمول باشه تا بتونیم از این لازمش این استفاده رو بکنیم، برامون مورد تردیده. بله آقا، نفیش که دلیل نمیخوایم که آقا، همه این حرفا دنبال اثبات این مطلبه، و الا یکفی لنفیهی اون روایتی که خمس یتعلق به رب الافادت یومن فیوم، اون بود اصل و پایه، نفیش دلیلی نمیخواد. امته متاهای مختلفه، حالا امتعت هم آیا این شامل میشه تجارات متعدد از انواع مختلف را؟ اینا آیا مرسوم بوده نبوده؟ از این جهت این مقدار تردیدمونه وقتی میخواییم به این روایت به عنوان یک استثناء نگاه بکنیم، باید این برامون کنده خب روشن‌تر از این باشه، در حدی که یطمئن به نفس. پس ممکنه اینو در صنایع مطرح بکنیم نظیر ضیاء، ولی لیس به حد که یطمئن به نفس که کسی صنایع متعدد و به خصوص از انواع متعدد صنایع در اون زمان معروف باشه، متداول باشه چنین چیزی، هم یه آسیا داشته باشه، هم یه آهنگری داشته باشه، هم یه کوزگری داشته باشه در کنارش، اینا یه مقدار انسان تردید میکنه از این نظر. ولی اگر از این جهت از روایت علی ابن راشد دستمون کوتاه بشود، یکفی لذالک مکاتبه علی ابن محزیار که در اونجا زیعه مطرح شده صریحا بدون تردید، نسخه بدل هم درش نیست. فاما الذی اوجب من الضیاء والقلات فی کل عام فهو نصف السوس من کانت زیعته تقوم بمعونته و من کانت زیعته لا تقوم به معونتهی فلیس علیه نصف سدس ولا غیر ذالک. اونجا دیگه ضیاع است و غلات، مورد درآمدشونه ضیاع و غلات، تقریب شد دیروز هفت، همون بیان دیروز اینجا یجری. کسی که ضیاع و غلات دارد مراد زیعه واحده نیست، من کانت زیعتهو به معنای فرد زیعه نیست، بلکه معناش نوعشه، ولو یه کسی چند زیعه داشته باشه. من کانت زیعتهو تقومو به معونته، خب زیعه هم از اونهاییست که از اول هم امام میفرماید فی کل آمن، هم درآمد زیعه معمولا عام به عام حساب میشود، ولی خب تو این زیعه با تفاوت به برداشت هایی که دارد و به اصطلاح هم از نظر زمان هم از نظر نوع و جنس و امثال اینها میبینیم باز مختلفه، و در این حال با شدت اختلافی که در بین اینها هست، امام یک پارچه فرموده اذا قامت به معونته نشون میده همه اینا رو یک کاسه دیده و نتیجتاً سود و زیان و یه جایی درآمد داشت، یه جا نداشت، یه جا ضرر کرد، یه جایی بذر پاشیده و چیزی در نیامد، امسال خوشسالی شد، دین کشته بود، باران نیامد و از بین رفت، ضرر کرد در اون زراعت و امسال اینها در زراعت ها، در باغداری ها متداول این قضیه. نه بحث رأس المال نیست حضرت آقای خدا دار، صحبت رأس المال نیست، صحبت درآمد، خسران درآمد یا ربح درآمد. دیروز از اول پایه گفتیم، حتی در روایت ابی علی گفتیم ناچاریم ولو امام فرموده فی صنایعهم فی زیعتهم، اونجا بگیم مقصود ربحشه نه خودش. اینجا دیگه صریحا، اینجا دیگه خودش صریحا میگه که بله خلاتش اگر سودی داشت در آخر سال بعد ما معونته اون وقت بده. خب
سود نبرده باشه و هم صرف سود
نبردن چی میخواد؟ حالا بله صرف سود نبردن هیچ، ضرر کرد امسال، آخر سال کلش شد ضرر. اما فرض میکنیم، اجازه بده، شما مثلا هنوز تصویر نکردید که نه، اصلا صحبت مسئله، بحث مسئله در اینه، اونجا در عبارت تحریرم بود که اگر در مجموع ضرره که هیچی بحث نداری، اگر نه در یه قسمتی ضرر کرده یه قسمت های دیگه سود کرده، سودش هم بیشتر از ضررشه، آیا ضررش ازش کسر بشه؟ صورت مسئله رو توجه کنید بشه، آمده این شخص در یه قسمت زراعتش 100,000 تومان سود کرده، در یه قسمت دیگر 50,000 تومان ضرر کرده. بله بله، یعنی از اون قسمتی که بله هرچی اونی که کسب کرده الان مجموعه آخر سالش چقدره؟ چرا همونی پاشیده، بذری که تو زمین پاشیده از کجا آورد؟ با این جور معونه تکسب، همونم ضرر کرد، این ضرر کرد، نه از خود کم کرد، از باید رفع، از رفع خودش باید کسر بشه. معونه تکسب مال سال آینده، یعنی باید از این، نه باید از این کسر، اون در صورت که لازم باشه اونجا، اما نه تو همین، تو همین سال سال خمسی امسالش بذر پاشیده بر چیزی در نیامد، از همین امسال باید کم کنه، این امسال ضرر شد، این امسال کلش ضرر شد، از چی کم کنه؟ هم کلش ضرر شد، از کیسش رفته به قول معروف، یعنی از رأس المال. نه نه کرده، مال امساله، مال اون همون مورد اشکال بود که اگر اون مورد اشکال بود، ولی ازا به صورتی اون احتمال مطرح کردیم، فرض کنین و گفتیم، ولی این اختصاص به این نداره، موارد بسیاری که در سال قبل مصرف نکرده، این بعض رو نپاشیده، آب رو که سال قبل نمیده، تو همین سال زراعی بعدش آب میده ولی اثری نکرد، اینا همه خرد شد و تکزی نکرد. هر چی باشه این معونه خسارت این کسبه، خسارت این زراعته. نه لا اله الا الله، یه چیزی که تو ذهنتونه، نه معونه تکسبش هم باید از همین امسال خارج بشه، امسال این زراعت سودی نداشت که معونه تکسبش خارج بشه، آیا این معونه تکسب شد خسران براش، آیا از اون ربح کم میشه املا؟ عجب، زیا اولش زیاه اوجب من از زیاه و القلات، این به صورت عام برای همه مردم، من کانت ممن کانت زیعته تقوم به معونته و من کانت زیعته لا تقوم به معونته کذا. اینجا که بیاد نسبت به فرد، فرد ذکر شده بله؟ نه حالا همینو دفعه توهم کردیم برای اینکه لا یتوهم احدون، مقصود از زیعه اینجا فرده، مشخص فرده به شرط لا از دومی نیست، بلکه مقصود نوعه، نه شخص یک زیعه، نوع زیعش قامت به معونته فکذا. بنابراین باز این روایت یتم و در مورد زیعه با اختلافی که در انواع درآمدهای زیعه و نحوه کشت و کارش وجود دارد از نظر وقت و زمان و خسران و عدم خسران و کم و زیادی، امام یک کاسه اذا قامت به معونته فعلیه کذا و الا فلیس علیه شی. حج زندگیش کرده اما قامت، اگر خسرانش جبران نشود این بقیهش هم که خرج زندگی شد هیچی هیچی. نه به کلمه به معونته، نه نه نه، به حساب این که یه جا من قامت زیعته، کلمه معونته اینا قبلا بحث شد به جای خود، مال عهد و عیال اونا خیلی خوب به جای خود، این منتظر این خیلی خوب. ولی قامت، قامت به معونته. حالا این آقا اگر چنانچه خسران نش جبران بشه جبران نشه، معونش هم خرج کرده 50,000 تومان اضافه داره، اما اگر اون خسران رو حساب بکنیم نه 50,000 تومان اضافه نداره. خب این صحبت اینه، این آخرش کار. قامت به معونته چیزی هم اضافه نداره، لم یفضل. نه تحت پوشش معونه، نه نه به لسان معونه، نه به این خصوصیتی که از این روایت استفاده میشه. ما چقدر باید جوش بزنیم به حساب این فضلای بس. تازه میده ساره اول بای بسم اللهش یه مرتبه رسیم. خب حالا این تم در زیعه، اون وقت اینجا همونطوری که دیرو درک کردیم نیاز به یک تنقیح منات و توسعه داره. اگر در زیعه این طوره و در زیعه فهمیدیم سود روی هم رفته قربال شده آخر سار ملاکه، از این روایت استفاده کردیم، سود سالیانه ملاکه در مجموع ولو با انواع درآمدها، وقت ازش ذم و تدارک و اینا استفاده کردیم، تنقیح منات کنیم بگیم فرقی نمی کنه با شدت اختلافی در اینجا هست، امام اینو فرموده، در موارد سایر به اصطلاح ارباح هم از همین قبیله و از این جهت اینو توسعه بدیم به موارد دیگر. یه جاش میمونه که انسان درش تردید پیدا بکنه، آیا میشود تنقیح منات کرد یا نه نسبت به مکاسب در ذاتش این چنین، حالا هر نوع مکسبی در افرادش در انواعش در اقسامش سود زیان مطرحه. از قدیم میگفتن هیچ تاجری سود دونسته نخورده، هر تجارتی یه نوع ریسک داره به اصطلاح. اینا خب جزء ارتکازیات کاسبها تاجرها معاملگرها، حالا در انواعش در صنایعش در به اصطلاح زیعش در تجارتش در همه اینها. اما اگر چنانچه کسی به اون هبه ای رسید از قبیل افادات غیر مکتسبه، یک درآمد کلانی بهش هبه شد، حالا وسط سال اول سال اواخر سال، ضمناً این آقا در معاملاتش ضرر کرده، آیا ضرر معاملاتش از این سود هبه جبران بشه؟ یعنی اول این سود هبه یتعلق به الخمس بهش هبه شد یا جایزه رسید 1,000,000 تومان، اما ضرر کرده بود 500,000 تومان. ما هنوز ارقام اون پایینه، به میلیاردی و نمیدونم دلاری و اینا نرسیده، به همین مثالی که میتونیم فکرشو بکنیم و درکش بکنیم قناعت میکنیم به اصطلاح. حالا اگر اینجور شد آیا اول اون 500,000 تومان رب جبران میشه و حالا معونه سالم بله ازش کسر میشه و آخرش هرچی موند، یا نه معونه سالش کسر میشه ولی جبران خسارت ربطی به این نداره؟ اونی که از این دو روایت تونستیم استفاده کنی، جبران افراد و اجزا و اقسام اقسام نوع اکتساباتش یکی از دیگری. آیا میشه از اینجا تنقیح مناط کرد و گفت همینطوری که اینا تو خودش کم و زیادیشو با هم جبران میکنه و تعادل ایجاد میکنه، با یک سود اتفاقی تصادفی هم که به دستش رسیده با اونم جبران بشود؟ این دیگه وابسته به این کسی اطمینان پیدا کنه مشکل به نظر میاد. در اون موارد نه، ظاهراً عموم تعلق خمس به اون سود، به اون ربح، به اون به اصطلاح درآمد، این محکمون دلیلی بر استثنایی که حالا این ضرر رو از اون کسب بکن، از این دو روایت نمیتونیم استفاده کنیم و عدله دیگری هم در این مورد نداشتیم. این فرع میماند مورد تردید و استثناء و از این جهت نمیشه قائل شد به این که خسارتش رو جبران بکنه. خطاب رو ما نداشتیم اینجا، حضرت آما اینجا روی خطاب می اون غنیم توم در هر شیی، بله اون عام، اونی که میخواید بگید بعد کسر الخسران کدوم دلیل بود؟ همین دو روایت. این دو روایت آیا این مورد رو شامل میشه؟ بله، در این دو روایت با اون مقدماتی که گفتیم، لوازم خارجیه چنین و چنان، این استفاده رو ازش کردیم. آیا نسبت به چنین درآمدی هم دلالتی میشود ازش گرفت؟ استظهار کرد؟ چونش نداره، نه ما هستیم اون مقدار، ما هستیم اون مقدار دلالت این دو روایت. ما اینیم، دلیلمون چیزی بیشتر از این نیست. هر چقدر این دو روایت کشش پیدا کنه، شما بیانی دارید که از همین دو روایت به نحوی راجع به درآمدهای اتفاقی هم استفاده کنیم، بسم الله. نه سنعی از کجا؟ سنعی مال تأخیر در ادای همون سود سال برای خاطر معونه. معونه که نیستی؟ برای خاطر معونه است. معونه که نیستی؟ نداشته باشه، همش یکی، همش یکی. بله آخر سال، همین اولی این رب هم گرفتی آخر سال، معونه سالت هم میتونی ازش خارج کنی. اگر از درآمدهای دیگه معونش کم بود یا نخواستی از او برداری، از اینم بر میتونی برداری، اونا به جای خودش. اما این تیکه‌ای که مورد بحث اخیره چی؟ اینو دلیل خودشو داره هر کدوم. ربه ها نمیخوایی؟ بله اون حد، اون حدیش ربه نبود. نمیدونم ضرر داده، میگن این امسال یه سود خوبه به دستش اومد، اما حیف که تو تجارتاش ضرر کرد، از دست داد. آیا این ربه نیست؟ این ربه نیست؟ میدونم این ربح، هی ادعا رو تکرار میکنی، آخه به چه دلیل؟
خاطر که زنه مراده، هر کسی هم هست سال نداره و آخر سال
همه اونا درست، همه اونا درست برای معونه. اما این خسرانی که فرضنا و ازش عبور کردیم که لیس من المعونه، اینم کسر میشه از او، این کو دلیلش؟ این عرف یعنی دیگه دلخواه شما، هر چیزی که بخواید نسبت بدید به عرف. اون سود داشته، اینه ضرر هم داره. در این که این سود بهش نسبت سود داده میشه شکی نیست، اما این که حالا آخر سال این ازش کسر بشود دلیل میخواد؟ چرا نباید؟ میدونم فی عامهم، در این عام آخر سال حساب کنه. چجور حساب کنه؟ آخر سال بپردازه چی؟ مورد روایت ضیاء و غلاته، در این روایت که نبود، در متن این روایت قضیه هبه و امثال اینها، اونو چگارش کنی؟ در هر حال مشکل، اگر کسی بتونه تنقیه مناد کنه فهو و و الا فر. یعنی چی؟ بله روزای قبل عرض کردیم که عبارت سید از اول بحث تلف سرمایه را هم مطرح کرده. زمینه این بحث جبران که میگه هم در تلف و هم در خسران در معامله، بله سرمایه قبل هم همینطوره در معاملات، اونی که مورد معامله و در این چیزی که رأس المال معامله است، تلف از غیر رأس المال مثل از اجناس موجود در خانهش، اون مسئله قبل قبلا گفته شد نه اون جبران نمی شود الا اینکه دو مرتبه بخره و جاش بگذاره، اما تلف از رأس المال به همین ادله هست. چرا این دیگه عرفانش خیلی سطح بالاست، من سرم نمیشه. میدونم من این عرفانش سرم نمیشه. اتفاقا همینجور هم هست، اتفاقا جدا جدا، اتفاقا الان همین مالیات اداره دارایی جمهوری اسلامی شما و غیر ذالک هم همچنین، بله در هبه ها از با یک به اصطلاح ضریب بالایی داراییشو مالیاتشو میگیره. نه خیلی در هبهش کردم اون مستقل برای خودش، این اندازه به شما هبه شده 70% مالیات. باز رفتی در یه جا به یه جای دیگه، اون میبره جزء خرج سال، اونم بعد اول که قبول نمی کردن دیگه، حالا از طرف شما آخونده قبول کردن، صداش در اومد و گفتند و شنیدند و اعلام کردند و اعلان اولین هم قبول نمی کردن. بله نه زمان قبل از انقلاب که دارایی قبول نمی کردین و یا الانم در خارج کشورهای خارجی تبرعات و انفاقات و امثال اینا قبول نمی کنن. توی درآمد یک شرکت حساب سود و زیان شرکت اون چرا که بخشیده و امثال نفقات اینها رو قبول نمی کنن به عنوان خرج. بله اون که کم تر کنه. این مسئله تمام. مسئله 16 لوش ترا لمعونت سندهی من ارباهی بعض الاشیا در ضمن سال از ربح سالش یه چیزای خرید برای معونه سالش برای خرج خوراکش و امثال اینها. کلهنتت و شعیر و دهن و الفحم و غیر ذالک، سابقا مرسوم بود اینجور چیزها رو معمولا توی خونه ها یک جا عمده یک دفعه خرید می کردن، گندم مورد نیاز سالش رو یا جو یا روغن یا زغال امثال اینا و چیزهای دیگر ما یحتاج منزلش رو می خرید و بعدم شروع می کرد تدریجا صرف کردن، یه مقدار امروز آرد می کرد و نون می کرد و می خورد، یه مقدار فردا، یه مقدار پس فردا، به همین شکل به ترتیب. حالا تصادفا آخر سال ربحی شد یه مقدار از اینا باقی مونده مصرف نکرده، یه مسئله مورد ابتلای عامه مردم از قدیم و جدید همینطور بوده، اینا مونده تو خونش، حالا زیادی خریده بوده یا نه به قدر متداول هم خریده، منتظرم بوده که اینا مصرف بشه، اما حالا یه مقداری مهمونی رفت، یه مقداری مسافرت رفت، دیگه در مسافرت از اینا استفاده نکرد، اونجا خرید و استفاده کرد، معونه کرد، اینا باقی مون تو خونش شد سر سالش. آیا اینا یتعلق به الخمس ام لا؟ می فرمایند بله. و زاد منها مقدار فی آخر السنه یجب اخراج خمسه قلیلا کان او کثیرا، باید خمسشو ادا بکنه کم باشه یا زیاد. حالا یه وقتی که یه خروار گندم باقی مونده، یه مقدار زیادی چند تا پیت روغن باقی مونده مثلا، یه وقتایی هم نه دو من، سه من، پنج من، یه من گندم باقی مونده. قلیلن کان او کثیرن، اینو باید خمسشو ادا بکنه، خمسشو بده. چرا؟ تا این اندازه قضا یا قیاساتها معه دلیلش همراشه. در مستمسک میگوید بلا خلاف ظاهر لعدم کونهی من المعونه، برای اینکه این مقدار کمون معونه نشد. سابقه هم ما اینو توضیح دادیم، مستمسک به همین جمله اکتفا کرده، اینو سابقا ضمن مباحث گذشته توضیح دادیم. معونه اون چیزی که صرف بشه، ولذا لو قد تر علی نفسه یتعلق به رفعش خمس، ولو این که اگر عادی زندگی میکرد اینقدر مصرف میشد. اون مصرفی که نشده، اون مصرف تقدیری، نه اون اثری نداره، اون یتعلق به الخمس. در اینجا هم حالا این زیادی عام از این که از اول زیاد خریده باشه زیادتر از معونش، یا به قدر معونش بود ولی طبق مثالی گفتیم امثال اینها، نه این صرف نشد، بالاخره این الان باقی است، این جزء زوائدشه، مما فضل عن معونتهیه، زیاد اومده. عرفانم میگه بله اینقدر گندم اینقدر چیز خریدیم این مقداری زیاد اومده امسال. خب یتعلق به الخمس، ربحون معونه هم نشده، فضلن معونته، امکنهو بعد معونته، همه اینا صدق میکنه، جایی تردیدم نداره، مورد احتیاط و گفتگو هم نیست، علما هم همه کنه در این موضوع و هم موافقن، بلا خلاف ظاهر، نمتأخرین. مرحوم صاحب مستمسک کنه نسبت میده به این که قبل از سیدم اختلافی در این مسئله نبوده، این لا کلام فی. این نمل اشکال در فراز دوم. و اما لوشترا فرشن او ظرفن او فرسن و نحوه ها مما ينتفع بها یا مما ينتفع بها مع بقاء عینها، در امسال ازش استفاده میکرد در این حال آخر سال عینش باقیه. اینجا چی؟ آیا یتعلق به الخمس ام لا؟ یه فرشی خرید امسال تو خونش بود و زیر پاش بود و نشست روش و استفاده میکرد، حالا فرض کنیم اون زمانهایی که زیاده قیمت سوقیه نداشت امسال اینا، این فرش حالا امسال که استفاده کرد در حقیقت 5% ازش استفاده کرد، این 5% شد معونه امسالش، اون 95%ی که آخر سال باقیه این چیست که از رب خریده، یعنی بخشی از ربع سالشه و این الان زاده در آخر سال. آیا این یتعلق به الخمس ام لا؟ سابقا چند دفعه این بحث اشاره شده که انه من المسلم گرفته شده، ولذا در بحث رأس المال به این تشبیه می کردن، اینو مسلم می گرفتن. آیا این یتعلق به الخمس ام لا؟ در تحریر می فرمایند فظاهر عدم وجوب الخمس فیها، نه این خمس نداره. عروه هم به صورت اقوا فرموده در مسئله 63 و اما ما کان مبناه علا بقاء عینهی والانتفاع به مثل الفروش والعوانی والالبسته والعبد والفرس والکتب و نحوه ها فالعقوا عدم الخمس فیها. مرحوم سید در عروه به صورت عقوا فتوا داده، تعبیر اینجا ازهره. ظاهرن هم مسئله متسالمه بین اصحابه، در بین معلقین عروه، این عروه 15 حاشیه‌ای هیچ کس حاشیه نداره، حاشیه های دیگر جداگانه‌ای هم که احیانا در دستمون هست هیچ کس در این مورد مخالفتی نداره، حاشیه‌ای نداره، چنه همه این بحث مورد قبولشه. صاحب جواهر هم در نجات العباد که رساله عملیشه همین جور تقویت کرده و میگه خمس نداره. در مستمسج از مستندم نقل کرده و باز نقل کرده از مستند عن بعض معاصری که اون نقل مستنده، عن بعض معاصری که اونا هم صورت اقوا گفتن نداره. بلکه خود صاحب جواهر در جواهرم، حالا این مسئله چون جهات مختلف داره، جاهای مختلف مطرح شده، در اوائل بحث معونه حکایت میکنه از مسالک و روزه و مدارک و ریاض و کشف القطاع که اینا همه اینو کلشو من المعونه حساب کردن. عدهم من المعونه الداب والعمى والصوب ونحوها وفي بعضها التصريح بدار السكنى والكتب والظروف والاسباب والقلمان وغير ذلك وسائل زندگی و غلام و کنیز و همه اینها. اینا عدهم من المعونه یعنی کل اون مبلغی که خریده من المعونه، پس همش دیگه آخر سال سودی نداره. و ذالک یظهر من یو تسالم اصحاب بده. در این حال مرحوم صاحب مستمسک نسبت میده به مرحوم صاحب جواهر که صاحب جواهر در یه جایی قائل شده به وجوب تخمیسها. در مستمسک عبارتی از جواهر ذکر نمی کنه. بعضی از آقایون کنه این نقل مستمسک را تخطئه می کنن که نه ما یه همچی چیزی در عبارت مستمسک پیدا نکردی، در عبارت جواهر، در حالی که عبارت مورد نظرشون اینه. در جلد 16 هم چاپ به استعداد جدید صفحه 64 قد یقال، نعم قد یقال ان ظاهر تقیید المعون بالسنه یقتضی وجوب اخراج خمس مازاد منها علیها من غیر فرق بین المعکل و غیره من ملبس او فرش او اوانی او غیر ذلک. حالا یه استثناء داره، الا المناکه و المساجد علامایت مساکن علامایت، یه جای دیگه لاطلاق ادله الخمس سود خمس داره، المقتصر فی تقییدها علی المتیقن و هو معونه السنه، تقییدش هم فقط به معونه ساله. این فرش و ظروفی که باقی میماند یه مقدارش، یه درصدیش که معونه امسال شده، بقیهش که معونه امسال نشده که. المقتصر فی تقییدها علی المتیقن و هو معونه السنه. عبارت مورد نظر مرحوم آقای حکیم این عبارت جواهره در اون فراز آخر صفحه 64 در جواهر نقل شده. بله بعضی از آقایون این رو حالا نمیدونم ملاحظه کردن، میگن جواهر چنین چیزی نداره، بل فیه ما ینافی ذلک، که نه صاحب جواهرم قائل به استثناء. اون وقت عبارت دیگری از جواهر نقل میکنن که المتجع الاکتفا به ما بقی من معون سنه و دنبالش، در حالی که اون عبارت اصلا مربوط به این مسئله نیست. بله نه المتجع یه قد یقال نداره، قد یقال تو اون عبارت اولی بود، بله اون بود، ولی بعد ظاهرش صاحب جواهر از این دلیل جواب نداده، ارتضابه جوابی از این حرف نداده، نفی نکرده، بعدش تضعیف نکرده در همونجا. ولی این عبارت المتجع الاکتفا این اصلا بحثون آخر، مال مربوط به اینه که حالا اگر کسی در امسال از مونه امسالش حساب کرد، این باقی ماند برای سال دیگر یا سال قبل ربحی نداشت، از سرمایش استفاده کرد اینا رو خرید، بعد در سال بعد میتونه از ربح سال بعدش حساب بکنه. اون مأمون بحث المتجر دنبال اون مطلبه، وقتی به این مسئله اولیش نداره. اون یکی از فروعات این مسئله است که بعداً باید ذکر بشه. در هر حال این وضع مسئله، منشه اشکالم خب روشن، شکی نیست که معونه یخ خوش، اما این معونه های اینجوری یه حالت دو پهلو داره، در این که یه مقدارش معونه امسال مورد نیازم بوده، پولم داده خریده برای امسال، لا اشکال، حتی اگر خرید نمی کرد اجاره می کرد، خب این چند ماه اجاره امسالش جز معونه امسالش می شد، لا اشکال فی. اما حالا آخر سال عینش باقی مونده، این عین که معونه نشده، صرف نشده، فرض اینه باقی الان در آخر سال، اون وقت یشمل و عبارات روایات، روایت لیمن اول خمس مما یفضل من معونته، روایت شجاع نیشابوری، ملاک ما یفضل من معونتهیه، و اینی که الان باقی مانده هو الفاضل، یه چیز اضافه باقی مانده، فضل ان معونت ایساد، اگر این جنس به طوری بود که ولو تدریجا مستهلک می شد، چه تا آخر سال مستهلک می شد، نمیگیم یه دفعه یه روزه بخور، نه، یه نوع فرشی بود مثل بعضی فرشه، حالا نه یه سال بیشتر کار نمی کنه، آخر کارم دیگه چیزی ازش باقی نمی مونه آخر سال، خیلی خوب، اون همش من المعونه. اما اونی که باقی میماند فضل ان معونته. چی چی شد؟ اولون کلام چی چی شد معونه؟ چی چی شد معونه شد؟ چی چی شد؟ پول را، اگر پول که صرف نشد تبدیل شد به جنس، پس بنابراین مثل که هر پولی رو تبدیل کنی به جنس دیگر، پول تو تومن بود تبدیل کنی به دلار، این معونه شد؟ یکی یکی اینا رو بیدون، خوب شد فرمودید اینا رو جدا کنیم مسئله روشن بشه. آیا صرف تبدیل معونتون؟ این که نیست، فرش خرید، اگر این فرش رو نمیخواد زیر پاش بندازه که اصلا معونه نبود، پیش کنید، صبر کنید، صبر کنید، سبحان الله و الحمدلله، صبر کنید، صبر کنید، میدونم به حسبش حالا چقدره چجوره، این آیا خودش تبدیل شد به این بسیار خوب، اگر نیازی نبود و زیادی بود و تو خونه کنار گذاشته بود که این معونه نیست و باید خمسش هم بده بلا اشکال، نه حالا انداخت زیر پا، نیازم داره امسال، که حتی گفتم اگرم نمی خرید میرفت اجاره میکرد، کرایه میکرد، میآورد مینداخت زیر پاش، مثل فرشایی که شب جشنی داره، شب مهمانی داره، میره کرایه میکنه میاره، چقدر میشه معونش؟ به قدر همون اجاره اون شبش، کرایه اون شبش. خب حالا نه، خود انداخ، از خودش خرید، انداخ زیر پاش تا یک پنج ماه، شیش ماه، هشت ماه دنباله این سال، اون مقداری که امسال ازش استفاده کرده صرف فی معونته، اما چیزی که آخر سال باقی میمونه این صرف فی معونته. این شبهیست که روی این مسئله اساس، خوب عنایت کنید مسئله، ضمن این که مسئله معروف و کنه متسالم هم شده و عرض کردیم یه جایی مقیسون علیه هم واقع شد، جای دیگر و بعضی ها رسول مال هم به همین قیاس می کرده، ولی در خودش الان مورد بحثه که چجور تصمیم کنیم این مسئله را. مرحوم آقای حکیم از جایی که وارد شده از اول رفته سراغ بحث به اصطلاح اصولی، بله اون زمان معونه شد، بعد استصحاب میکنیم و چنین و چنان، این استصحاب چجوره، آیا برگشت به عام درسته، جای عمل به استصحاب حکم مخصصه یا تمسک به عامه، آیا عموم زمانی در اینجا داریم یا نداریم، روی تفصیلی که شیخ و مرحوم آخوند در تنبیهات استصحاب مطرح کردن اینجا از قبیل کدوم یکی از اینا، یه بحثای طولانی در این رابطه مطرح کردن. بعضی دیگه هم تبعیت کردن. همین بحث‌های مرحوم آقای حکیم رو مقدار زیر روی جاش اشکالی جاش قبول، یه بحث اصولی کردن در این رابطه مستندن به حرف صاحب مستند، که صاحب مستند از این استصحاب شروع کرده. ولی قبل از استصحاب حالا تا برسیم اون وضع استصحاب، آیا نیاز هست یا نیست، آیا ببینیم از خود ادله میتونیم چیزی در این رابطه استفاده کنیم، که اگر بتونیم از ادله اجتهادی استفاده بکنیم نیازی به بحث استصحاب و اصل و امثال اینا پیدا نمی کنیم. حالا این بحث انشاءالله روز یک شنبه آینده به یاری خدا.